أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم أهل كبد وحجر. جمع بله.
بعد با این پنجمی بیه اون چهار رو در مورد یکی بایی فقط به اون بایی که فایل به مجازن بروشون چیز بروشون که بروشونن یا بروشونن کنن یا نکنن، ولی توی پنجمی اینطوری نیست.
پنجمی چیه؟ شبه مصداقیه؟
شبه مصداقه شبیه هم به اون
به چیه؟
بحث چهارمی هست.
کدوم؟ اسماشون رو بگو. من چهار و پنج دارم.
حجیت العامل مخصص بالباقی.
خب
این با این شبه مثلاقی که توی وزده همین هنگزی اجلال مخصص
چطوری یکی هم؟ این تو افراد و اونم تو افراد ها؟
البته اگه اون بکی افراد نگیریم فقط شامل به این خالب مجازه میشه.
بله.
خب
کجا تو افراد؟ توی قسمت حجیت عام مخصص فی الباقی.
ولی توی این مثل داخل نه شامل نه چه شما قابل مجاز بشید چه قابل مجاز بشید شکیمی امکان داره.
بله امکان. ما ببینید، نه اول ما تو اگر قائل به مجاز بشیم باید تکلیفمون رو روشن کنیم. تکلیف عاممون رو باید روشن کنیم. اگه تونستیم تکلیف عام رو روشن کنیم، اگر تونستیم تکلیف عاممون رو روشن بکنیم، اون وقت میایم سراغ بحثای بعد. اگه عام ما نشد کل باقی و شد یه بخشش دیگه، اصلا وارد اون بحث به این شکل نمیتونیم بشیم. یا اگه شک کردیم و مجمل شد دیگه نمیتونیم وارد این بحث بشیم. شما باید اول اونجا تکلیف رو روشن کنید که این مجازه در چیه. بله اگه شد مجاز فی الباقی، کل دعوای بعدی هم تو اونجا هم وجود داره، دیگه رفتی به حقیقت مجاز نداره. بله بله. او باید قبلش، کسی که قائل به مجازیت عام میشه، باید قبلش این رو بحث بکنه. بله دیگه، چون قدرت عاممون رو باید ببینیم چقدر. قدرت عام رو حقیقت و مجازش معلوم میکنه. اگر مجازی بشویم باز باید ببینیم که عام مجاز گرفته از فلباقی یا بعض الباقی. یعنی اون دهتایی که بیرون کردیم 90 تاشمون، این استعمال عام خود اون صد تا که دیگه نمیشه که حقیقی بود. پس باید تو اون 90 تا باشه. تو اون 90 تا مجازی یا حقیقی؟ باشه تو اون 90 تا مجازیه یا تو 40 تا مجازیه، تو 10 تا مجازیه، نمیدونیم. اگه تونستیم یه طوری ثابت کنیم که تو 90 تای باقی مونده مجازی، یعنی عام ما داره کار میکنه، بعد میام سراغ شبهه مصداقیه. بله بعد میام سراغ شبهه مصداقیه. هر حرفی که اینجا زدیم اونجا هم میزنیم که توی شبهه مصداقی هم قائلیم که دیگه عام حجت نیست توی اون مشکوک کن فیه، همون نمیتونه کار کنه. خب هل یسری اجمال المخصص الا العام؟ این عبارت رو بخونیم. کان البحث السابق و هو حجیت العام فی الباقی فی فرض ان الخاص مبین و لا اجمال فی. تا اینجا رو خوندیم نه؟ شبهه مفهومی خوندیم. الاول از شبهه المفهومیه الدوران فی شبهت المفهومیه، دیگه اینا همه شو توضیحش رو دیروز دادم. تارتن یکون و بین الاقل و الاکثر کل مثال الاول، که چی بود؟ مثال تغییر حسی یا تغییر تقدیری بود در ما. فا این الامر دائرون فیه بین تخصیص خصوص تغییر حسی او یا امت تغییر الحسیه و تقدیری. فکرم این هم خونده بودم. فالاقلو هو تغییر الحسی. سامون اقل ما چیه؟ تغییر حسی. و هوال متیقن، یقین داریم. ول اکثر و هوال عمومه و من تقدیری. دست شما رو درد نکنه احسن، ممنونم. این اقلمون بود. اکثر چی بود؟ اکثر اعم از حسی بود و اشکال ندارم، نه خوبه، ممنونم، سلامت باشید. و تقدیری. و اخرى شبه مفهومی دوم چطور بود؟ یکون و بین المتباینین. خیلی ممنونم آقای قدیم، دست شما درم. کل مثال ثانی که گفت چی؟ احسن الظن الا به خالد. فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر وبين خالد بن سعد ولا قدر متيقن في البين. آقای مهمه ها، اینجا شبه مصداقیه نیستا. من دیروزم یه طوری توضیح شدم که شبه مفهومیه بشه. ما اصلا خالد رو نمیدونیم کیه، نه اینکه میدونیم در خارج نمیدونیم همون خالدی که مولا گفت یا نه، نه اصلا نمیدونیم مولا کدوم خالد رو گفته از اول. در خطاب مشکل داریم نه در موضوع خارجی. بله هر وقت در خطاب مشکل پیدا بشه به موضوع خارجی هم سرایت میکنه. ثم على كل من التقديرين، در هر دو صورت اما ایکون المخصص متصلا و منفصلا، پس میشه 4 تا قسم، 2 ضرب در 2 4. بل حکم فی المقام یختلف و باختلاف هذه الاقسام الاربعه فی الجمله، و حکم فی الجمله نمیگم لزوما تغییر میکنه، حکم مختلف است در این 4 تا قسم. فلنذکرها به تفصیل. الاول و ثانی، دو تای اول چیه؟ مخصص متصل باشه در حالت اقل و اکثر، اقل و اکثر و متباینه. فی ما اذا کان مخصص متصلا سواء کان الدوران فی بین الاقل و الاکثر و بین المتباینه، فان الحق فی ان اجمال المخصص یسری الی الان. اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، دیروز هم گفتیم. چرا؟ چون انعقاد اولیه ظهور تو مخصص متصل مرهون قیودیه که توی جمله داریم. یکی از قیدامون مختل بشه کل ظهور اولیه مجمل میشه. ما ظهور اولیه توی عام نداریم اینجا از اول. ای انه لا یمکن التمسک به اصالت العموم لادخال المشکوک فی حکم العام، نمیتونیم جایی که شک کردیم در یه فردی او رو داخل در حکم عام کنیم. و هو واضح علی ما ذکرناه سابقا، با توجه به بحثی که قبلا گفتیم واضحه. چی بوده بحث ما؟ من ان المخصص المتصل من نوع قرینه الكلام المتصل، مخصص متصل شبیه قرینه ای که در خود کلام تعبیه شده، شبیه نه اصلا خودش یه قرینه است توی کلام. وقتی که یه قرینه یه کلام ما، این افسار کلام ما به دست قرینه است، قرینه معلوم نیست کجا داره میره، ازا کل کلام مجمل بشه ناظر نسبت به اون قرینه. فلا ینعقد للعام ظهور الا فیما عدل خاص، تو حالت عادی عام دیگه ظهور اولیه نداره مگر در ما عدل خاص. فاذا کان الخاص مجملا، اگه خاص مجمل باشد، سری اجماله، اجمالش سرایت میکنه، الی العام، به عام سرایت میکنه اجمالش. چرا؟ لان ما عدل خاص غیر معلومه، نمیدونیم که اونی که ما عدل خاصه چیه. آیا همه ماهای غیر ما تغییر حسیه یا نه همه ماهای غیر ما تغییر حسی و تقدیریه؟ نمیدونیم. فاذا کان الخاص مجملا سر اجماله للعام، لان ما عدل خاص، ما عدل خاص غیر معلومه. فلا ينعقد للعام ظهور فيها لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص، در اون عامه ظهوری براش پیدا نمیشه. ما لم يعلم، بعد اینجا به نظرم مایی به هم میومد. شما دارید ما؟ ها فیما مال شما درسته، بله اینجا ما میبود، بله این ما نوشته فیها. فیما لم یعلم خروج هم عنوان خاص، تا زمانی که ندونیم که خارج میشود از عنوان خاص، یعنی مطمئن از این نشیم، عام نمیتونه بگیرتش و خواستن معلوم نیست که اینو خارج میکنه یا نمیکنه. از ثالث فی الدوران بین الاقل و الاکثر اذا کان المخصص و منفصل. بحث بعدی چیه؟ دوران رو بینه اقل و اکثر زمانی که مخصص ما منفصله. این فرقش چیه؟ گفتیم توی مخصص منفصل سلام علیکم ظهور اولیه منعقد است، ظهور اولیه سر جاش، تخصیص ما بعدن داره میاد. فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ أَنَّ اجمال الخاص لا يسري الى الان. بعد گفتیم توی حالت اقل و اکثر خاص ما در اقل یقینیه، در اکثر ما مشکوکیم، لذا خاص ما حجت نیست در اکثر، عام ما حجته. عام اون اکثر رو میگیره، اصالت عموم جاری، مشکل هم نداره. بله دیگه، در اقل یقینی خاص تخصیص میزنه، در اکثر شک داریم، ولی عام گفته من همه رو میگیرم، یه جا از دست عام خارج شد، اونجا کجا بود؟ جایی که خاص حجت، جایی که خاص لا حجت بود، که دیگه اصلا عام میگه من میگیرمش، مشکل نداره. اینه یسح و تمسک و به اصالت العموم لادخال ما عدل اقل فی حکم العام. اقل که دیگه داخل عام نمیشه چون تخصیص قطعی خورد، ما عدل اقل رو میتونیم داخل در عام کنیم. ول حجت و فیه دلیلمون چیه؟ واضحتون بناهن الان ما تقدم فی الفصل ثانی، با توجه به چیزی که در فصل دوم خوندیم که چی بود، در اونجایی که فرق مخصص متصل و منفصل رو خوندیم، من ان العام المخصص بالمنفصل ينعقد له ظهور في العموم، عام مخصص بالمنفصل ظهوری در عموم براش منعقد می شود، و اذا کان یقدم علیه الخاص فمن باب تقدیم اول حجتین، وقتی که خاص برخورد میکنه به عام، چرا خاص رو مقدم میکنیم آقا؟ چون خاص حجت اقواست. چرا حجت اقواست بعدن میکنه توی تعادل و تبعیض؟ چون ازهر از عامه با نگاه آقایون نجف. فاذا کان الخاص مجملا فی الزائد، ولی او زائده که خاص مجمله توش، علل قدر متیقن، زیر قدر متیقن بنویسید اقل، اقل قدر متیقن ماست، اون مقدار یقینی ماست دوستان. قدر متیقن غیر از مراد متکلم ها، قدر متیقن اون آخرین چیزی که میشه گردن حرف متکلم گذاشت، ولی نمیدونیم که قطعا فقط اینو میخواد، بیش از اینم میخواد. اینجا همینه، اجمال خطاب همینه دیگه، یقین آخر نمیتونیم بکنیم که بیش از اینو نمیخواد، ولی با اصالتون اون دفعش میکنه. فلا یکونو این خاصه، فلا یکونو الخاصه حجتن فی الزائد. آقا این خیلی مهمه دیگه، در اون زائده حجت نیست که بگیم اول حجته اینه و عام و خراب میکنه. لأنهو حسب الفرد، چون که خاص حسب الفرد، مجملان فی الزائد لا ظهور لهوفی، لا ظهور للخاصه فی الزائد، و انما تنحصر حجیتو فی القدر المتیقن، حجیتش منحصره در قدر متیقنه، و هو الاقل. حالا که اینطور شد، فکیفه یزاهم العام المنعقد ظهوره فی الشمول، چطوری میخواد مزاهم عامی بشه که ظهورش در شمول منعقد شده است، لجمیع افرادهی، برای همه افرادش، التی منها، بگید القدر المتیقن من الخاص و منها القدر. ببینید عام ما اولی که اومد همه آبها رو میگیره، کل ما این طاهر، آقا اینجا باشه، کل ما این طاهر همه رو میگیره، قدر متیقن هم میگیره، اون ماء متغیر حسی رو هم میگیره، اول کار ماء متغیر تقدیری رو هم میگیره، غایت الامر. آخر چی شد؟ عنوان خاص ما و دلیل خاص ما که اومد حجت شد، گفت من زورم میرسه به چی؟ به چی؟ به چقدر از عام؟ که چیه؟ تغییر حسیه، تغییر تقدیری من نمیتونم بگم که لزوما میگیرمش. اینجا عام میگه خب نمیتونی برو کنار، مال منه. اگه تغییر حسی رو خارج نمیکردیم مال من بود، من عامم، همه رو میگیرم. بله، المنعقد ظهوره فی الشمول لجمیع افرادی، التی منها القدر المتیقن من الخاص و منها القدر الزائد علیه المشکوک دخوله فی الخاص، اون قدر زائدی که از زائد علیه، زائد بر قدر متیقن، المشکوک دخوله، که دخولش مشکوک است، فی العام، ببخشید فی الخاص. فاذا خرج القدر المتیقن متیقن به حجت اقوى من العام، وقتی که قدر متیقن با یه حجت اقوای از عام خارج شد، یبقى القدر زائد چی؟ بله؟ لا مزاحم لحجیت العام و ظهوره فی. این آقای قدر زائد دیگه مزاحم حجیت عام و مزاحم ظهور اون عام در چی؟ در گرفتن این قدر زائد دیگه نمیتونه باشه. اصلا استثاب نمیتونه، بله استثاب کردیم؟ بله. خب کجا استثاب چیه؟ معنی استثاب چیه؟ استثاب چیه؟ خب ارکانش چیه؟ ارکانش یقین سابق بود، شک لاحق بود. اینجا ما شک لاحق نداریم، اینجا ما یقین داریم که آم میگیرتش. نه به واسطه شک، به واسطه قطع. ببینید قدر زائد خواسته توش مشکوکه، یعنی زورش بهش نرسیده. اگه نرسید آم میگیرتش، یقینی میگیرتش. ابقاء ماکان نیست اینجا. قبلا گرفته بودش، هیچ وقت هم از ذیل عام خارج نشد. بحث ما اینجا اثباته. ببینید بله بله، شک اشکال نداره توی ادله اجتهادی، شک اشکال نداره. نه شک ما مستقر نشد. ببین فرق حالا ان شاء الله میرسیم توی اصول عملیه. اگه بنده خدمتتون بگم توی اصول عملیه، شک در شک مستقر که اصل عملی رو درست میکنه، اونم مال کیه؟ مال زمانی که یا یقین نداریم یا قائم مقام یقین از طرف شارع نداریم که ظن معتبره. اینجا یقین داریم، اصالت رو اون میگیدتش، اصل لفظیه. اینطور نیست که خارج شد بعد حالا دوباره داخلش کرد. نه، یه لحظه شک کردیم فهمیدیم نه از اول خارج نبود، این شک نمیتونه معتبر باشه، استقرار پیدا نمیکنه. ولی وقتی که شما خدمت شما که عرض کنم یه ثوب نجس داشتی، چند روز بعد میای خونه میبینی مثلا یه کسی توی خونه یه سری لباسای نجس دیگه هم بوده، همه رو با هم شسته، نمیدونی لباس تو رو هم اونجا گذاشته یا نه، هیچ دلیلی هم نداری که اثبات کنی به یقین برسی که این طاهره. خب از طرفی دلیلی هم نداری که ثابت کنی این قطعا الان نجسه، شک واقعا مستقر میشه. یقین سابق داری به نجاست این، الان واقعا نمیتونی با هیچ دلیلی ثابت کنی نجسه یا پاک. اینجا میشه استثنا. خب نه، اینجا دلیلی داری برای اثبات پاک بودنش، نجس بودن یا پاک بودنش. چی اصالت رو؟ اصالت رو اون چی اندل اغلا؟ میگه هر جا شک کردی بنداز دور شک تو، همه جا رو عام یا مطلق میگیره. عقلا اینو میگن، این در تخاطب عقلایی معنا پیدا میکنه. اگه دستت از عقلا و همه کوتاه شد بعد بری سراغ، یعنی شکت مستقر، هیچ کم هیچ مقیسی نداری، چیکار باید بکنی؟ اصل عملی به استصحاب انشالله اونجا مفصل تر بحث میکنیم. حالا بیان شما، بعضی از آقایون استصحاب چیز دونستن، اماره دونستن، خاطر بعضی از بیان های نزدیک به این حالا میرسیم، شالا هم تو رسائل انشالله، هم اول براءت میکنم، هم اول استصحاب تو رسائل، هم اینجا آی مظفر خیلی ملاک خوب میده برای تفکیک اصل عملی از اماره، اونجا هم به دردام بخور انشالله میرسیم. خب فکیفه یزاهم بله لا مزاهم الهجیت الان و ظهوری الرابع فدوران بین المتباینین اذا کان المخصص و منفصلا. حالا فرض متباینین بودنش، فان الحق فیه ان اجمال الخاص یسری الان. آقا اینجا هم اجمال خاص به آن سرایت میکنه. کل مخصص المتصد، چرا؟ لان المفروزه. آقا کل این چهار رو کی خراب میکنه؟ این آقای حصول العلم الاجمالی به تخصیص. واقعا علم اجمالی میاد میکوبه به آن، علم اجمالی قطعه، درسته مطمئن نیستیم در طرفینش، یه شک و یه علم، ولی علمش سر جاشه، قطعا میدونیم تخصیص خورده. این احسن زن، حسن زن داشته باش، قطعا با الا به خاله تخصیص خورده و این تردده و این شیعه، گرچه که این تخصیص بین دوتا شی متردده. فیسقط العموم، به هر حال شما باید یه چیزی به یقینه بدی. یقینه میگه من اومدم میخوام چیزی با خودم ببرم، تو هم نمیتونی یکی از اونا رو به عینه بدی بشه، مجبور هر دوشو بشه بدی. نه اینکه دیگه قطعا توی خالد تخصیص حجت، اصالت العمومت اونجا دیگه کار نمیکنه. اینکه تخصیص اونجا چطوری کار میکنه حرف دیگه است. فیسقط العموم عن الحجیه فی کل واحد من خالد ابن برک و خالد ابن عمرو، در هر دوشون دیگه اصالت العموم جاری نیست. حالا فرقش چیه؟ فالفرق بینه و بین المخصص المتصل المجمل چی آقا؟ به حالتی که مخصص متصل بود، انه فی المتصله یرتفع ظهور الکلام فی العموم رأسا، کلن از اول کلام ما ظاهر در عموم نیست. و فی المنفصل المردد بین المتباینین ترتفع حجیت الظهور، این مظفر دوباره داره تفکیک میکنه اصلا. و این کان از ظهور البدویه، و این کان از ظهور البدویه چی؟ باقیان علا حالهی که داشت، ظهور بدوی باقیه. فلا یمکن التمسک به اصالت العموم فی احد المرددین، چون حجت نیست، نمیشه در یکی از دو طرف اصالت العموم جاری کرد. باقی من بعد سمرش اینجا یکی شد. نه ظهور بدوی چیز مضافه داره جدا میکنه دیگه، آن مضافه همون در مخصص بعد چی همون میشه؟
الان ظهور کلام فی العموم همون ظهور بدوی ماست دیگه.
بله دیگه.
حالا اینجا دیگه
چی گفته؟
ترتفع حجیت ظهور این کانم و این کانم ظهور بدوی
باقی هم در کجا؟ مخصص منفصل. خب سوالتون؟
الان نمیفهمم
چیشو نمیفهمم؟ نه کجاشو نمیفهمم؟
الان شما توضیح میدید
کجاشو یه بار، نه بو کجاشو نفهمیدم.
اینکه حجیت ظهور داره برطرف میشه.
بله ولی ظهور باقیه.
ظهور اون چیزیه، ظهوره اما بدویه ما خیلی ظهور بدویه ما همون عام است، درسته؟
بله.
یه جا میگه رفت میشه، یه جا میگه باقیه.
حجیتش رفت میشه نه خودش، داره همینو میگه. میگه در مخصص متصل از اول ظهوری شکل میگیره، در مخصص منفصل ظهور شکل میگیره، حجیتش در این افراد از بین میره. آیا مظفر گفتم در تفکیک مخصص متصل و منفصل یه چیز دیگه رو اصلا تفکیک کرد؟ مخصص چی رو اصلا تفکیک کرد؟ ظهور و حجیت ظهور رو، اینا رو از هم دیگه بله تفکیک کرد. ظهور بدوی یعنی چی؟ یعنی شما اون مراد استعمالیه، اراده استعمالی در ظهور باقی، جمله اول واقعا ظاهره در ظهوره، ظاهره در عامه ببخشید، اما این عامه کارایی برات نداره بعد از تخصیص در منفصل، یعنی ظهور اون خراب میشه. مظفر از اول گیرش این بود، مثلا ظهور اون خراب نمیشه، لذا اصلا نمیتونی بگی اون مجاز میشه، اما دیگه کار نمیکنه برات، مخصصتون باعث میشه که حجیت ظهور بله 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 تا زمانی که تخصیص نیاد. حالا پایین میخونیم که البته زمانی حجیت ظهور اینجا میاد که فحص کنیم، نمیشه قبل از فحص به عام تمسک کرد، ان شاء الله پایین تر میخونیم، اما بله حجیت داره. این همون گیر ماست. حالا خوب شد پرسیدی باهای مظفر که شما چرا در مرحله قبل از مراد جدی یه چیزی داری درست میکنی، داری نونشو میخوری. الان تو از ثالث رو ببین، از ثالث آیه مظفر فی الدوران بین اقل و اکثر کان المخصص منفصلا، اینجا گفت آقا سرایت نمیکنه اجمال، استفاده کرد از ظهور منعقد اولیه، با اینکه او ظهور مراد جدی نیست لزوما، مراد استعمالیه. آیه مظفر هم دلالت و تابع اراده دونست، اراده جدی و مراد استعمالی و مراد و اراده دلالت تصوری شد لا شیء اندهو در تخاطبات اوغلاییه. چطور مگر اینکه برسه به مراد جدی، چطور تو رتبه قبل مراد جدی ما با سیستم های مظفر داریم از یه عنصری حرف میزنیم که ظهور داره کارایی هم داره؟ اصلا همین بود که اجمال سرایت اجمال رو در حالت سوم از دستش گرفت و باعث شد که اجمال سرایت نکنه. ولی به هر حال ایشون داره ظهور رو از حجیت ظهور چکار میکنه؟ تفکیک میکنه. پس میشه ظهور میشه همون حالت بدوی ظهور، اولیه ظهور، حجیت اون استقرار ظهوره در واقع. با چی؟ بله؟ پس بعد دست از اون عباش برداشت. ببین آخر ما باید سیستممون رو همه اصول جواب بده، نمیشه یه جا رو اینطوری بگیم آمو خاص فرق چرا فرق میکنم. به هر حال شما دلالت رو تابع اراده دونستی، بعد اون چیزی که منشأ اثر شد توی سیستم اصولی شما دلالت بود ولا غیر، دلالت بود که ما رو منتهی میکرد به اراده چی؟ استعمال قصدی متکلم، اون بود که گردن متکلم میتونستیم بندازیم. الان ما داریم با ظهور بدوی که قطعاً ظهور بدوی با این بیان مراد جدی متکلم نیست کار میکنیم. اما زفا چی فهمود؟ گفت بخصص منفصل قرینتون علا مراده جدی، حالا مراد متکلم، حالا با تعبیر دیگه. لذا مراد جدی اصلا عام نیست، فقط ظهور بدوی. منطقه ظهور بدوی چیه؟ مراد جدی نیست که چطوری برش اثر مترتب میکنید. بله؟ نه، و اون مبنا رو اونجا دستش ببریم. نه هیچ کنون، نه اصلا روش من نیست. بعد اون وقت تو دلالت تابع اراده یه بحثی برای مزفر کنیم. جهت علمی داره یه بحثی اینجا. بله، بعد به مراد استعمال تکلیف روشن کنیم. کیو فدرالت نیست؟
نه. خب.
چون قدر متیقن داشتیم، خوز دارم میگه، چون قدر متیقن داشتیم در اقل یقینی بود که خاص میگیرتش، در اکثر یقینی نبود. از اول اصالت العموم میگفت اونجایی که هر جا شک کردی من هست، من میگیرمش. تو اکثر خاص معلوم نبود که کار کنم، نظام مشکوکن فیه بود، اونجا رو عام میگرفت. چرا تونست بگیرتش؟ چون انعقاد اولیه ظهور شده بود تو مخصص منفصل. ظهور اولی من ما جعفر زاده هست یا نه؟ چرا آخر میشه؟ ها؟ بینجا بنا شده است. من اصلا نگران شدم. وای شیربندی هم همینطور. حالا آقای خانم نگرانش نیستم آخر بشین. آقای جباری هم همینطور. بشم گفتم بیا جلو. بینجا بشین. آره اصلا حس میکنم از مدار کلاس خارج شدی چند روزه. بیا. آقای شیربندی. حالا شما رو دیگه عزت نمیکنم. آقا باشیدا هر جا نشستید یه لحظه حس کردم هی مخصص منفصل و متصل شد و اینا. خب پس برای اینکه خیالم راحت بشه باید بنویسید چیزی. خوبه این مطلب که چرا اجمال خاص بعضی جاها سرایت میکنه چرا نمیکنه رو برام تقریرشو آیه عربی مینویسید تا روز پنجشنبه. خوبه شما یادم بیاری که روز پنجشنبه از همه بگیرم. نکنه خواهی بری پنجشنبه جایی بودی ها؟ شما بودی رو جایی باشی؟ پنجشنبه میای پنجشنبه یادم باید بیاری پنجشنبه صبح هستی. خیلی خوب انشاءالله. از شب حتل نه یه دیکش موند جان بر اون یه حرف دیگه است. آقای مظفر به اونم اشاره کرده. یعنی شما میگید این یه حیث عقلاییه نه اینکه لزوما تو نفس متکلم باشه. اما ظفر حواسش به اونم هست و ما میخواییم بگیم اون حیث عقلاییه باید کاشف. اما ظفر میگه ببینید باید کاشف از قلب این متکلمه باشه ولو اشتباه کنیم تو کشفمون یقین به معنی اخص که نمیخواییم، اما باید یه مدلی باشه که بتونه کاشفیت از مکنونات او داشته باشه. میگه تو مراد استعمالی این نیست. کار نداره. میگه تو خود تخاطب کی یه حرفی ارزش داره؟ زمانی که بتونیم بگیم تو دل یه آدم همین میگذره بگنه به درد نمیخوره. همه اون حرفایی که زدیم آقای زنده بودی اشکال نداره. ها همین اشتباه کنه ولی ما اشتباهش متوجه نشدیم. یعنی ببینید او داره با روالهای عقلایی حرف، ما هم عقلا هی میریم تو فضای کشف. همون کاری که من دارم با شما میکنم الان دارم میگم داره با شوخی شده مسخره میکنه. مثلا این سوالا رو میپرسه من نمیفهمم الان همش رو من دالی میگیرم بر کشف مکنون تو. بله از این حیث همش اثباتیه چون یقین من رخص من نمیتونم پیدا کنم که شما چی تو دلت میگذره. اما این روال این تخاطبه باید یه طوری باشه آقای مظفر میفهمان دلالتش زمانیه که قواعدی که داره اینجا استفاده میشه یشیر و الا قلبهی و قصدهی این اتفاق بیفته. اگه اتفاق بیفته او وقت دلالت دارم اراده جدی دارم لذا دلالت دارم. بله؟ نه همین چیزی حرفی من فهمیده شما سخت بود؟ 60 جلسه داریم ما هم دیگه حرف میزنیم. نه هیچ سخت نیست خیلی آسون. چرا جواب میدی بهم؟ داری به کی جواب میدی؟ چرا حرف میزنی؟ کی گفته حرفات داله؟ تموم شد همین. الان شما داری فقط رو هوا با من حرف میزنی؟ یا یا واقعا وقتی با هم حرف میزنی حس میکنی که من همین منظورم، شک توی نمیکنی که تحلیل غیر از خود واقعیتی که داره اتفاق میفته. قاطی نکن میبخی اینا رو با هم. یه ذره اینجا دقیق تر بشی دیگه اصولت به هیچ دردی نمیخوره، میشی میشه جز من الفلاسفه العظام، میری تو عرش دیگه به هیچ درد اصول نمیخوری. درم کنی؟ اگه تو فلسفه اگه کاراوکه نمیشه در فلسفه نمیخوریم. این همون تحقیق حقیقت از اعتبار. تحلیل غیر از اینی که خود روی زمین این بدیهی داره اتفاق میفته. بله. چون توی عقل یقین داریم که خاص میگیرتش، توی اکثر شک داریم که خاص او را میگیرد یا نه. خب عام از اول گفته من اینو میگیرم، گفته همه رو میگیرم از اول، چون ظهورش منعقد بود. خاص گفت من مورد یکو که قطعا دستت میگیرم، مورد دو هم میخوام بگیرم، آم میگه زورت نمیرسه بیا مال من، از اول مال من بود، از اول من گرفته بودمش. لذا اصالت العموم از همون زمانی که اصول لفظی میخوندی معنی چی بود؟ این بود که عقلا وقتی که شک میکنند در این که فلان چیزی که این خصلت عامو داره، شبهه مصداقی نیستا، میدانم که این آقا عالم هست، شک میکنم به خاطر فسقش یا بدخلقیش یا هر چیش نباید اکرامش کنم. میگه شکی تو بنداز کنار، اکرامش کن. اکرم العلماء، مولا گفته همه علما، شکی دستان اعتبار نداره اینجا، مگر شکی من بشه یقین. اگه بشه یقین میشه همین خاصه، میشه همون قدر متیقنه. تا نشده یقین عام زورش به همه افراد میرسه. درست شد؟ عام همه رو میتونه در بر بگیره تا به یقین نرسیم توی خاص، چون ظاهره در همه افراد. از شبهت المصداقیه قلنا این شبهت المصداقیه هم بسته کیه آقای قدیمی؟ نه کیه همون قبلانه کی بود؟ استعمال مجازی که الان که نداری فعلانه چقدره؟ شما هم بحثت کیه؟ شما کیه جفر داده؟ آی عرب شما کیه؟ آی جبار شما کیه؟ داری یا نه؟ ارادت داری؟ آی خانی؟ آی فخار، آی شیربندی ندارید؟ سید آی قدیمی و شیربندی و جباری ندارن. یه فکری رو همدیگه بکنید و نسبت یا نسبت به سایر کلاس حتما لطفا اگر انشالله تونستید هم بحث داشته باشید بهم بگید بعدا، مهمه انشالله هم بحثتون رو پیدا کن. آی شیربندی از اول سال نداشتی؟ خب حتما داشته باشید بهتر اگه بتونید انشاءالله. خیلی خوب، بله
انشاءالله خدا نیمه
گم شده. نه شاید کفه یه کسی هنوز خلق نشده باشه، اصلا شما خلق شده برات هنوز. انشاءالله دوستانی که هم بحث ندارم اگه زحمتی بکشن بتونن هم بحثی داشته باشن خیلی راحت تر میشه کارش. قلنا ان الشبهه المصداقیه تکونو فی فرض شک فی دخول فرد من افراد ما ینطبق علیه العام فی المخصص. فی المخصص شبهه مصداقی کجاست؟ جاییست که شک میکنیم در دخول یکی از افراد خارجی در خارج، من افراد ما ینطبق علیه العام، از افرادی که خدمت شما که عرض کنم عام بر اونها منطبق میتونه بشه. فی المخصص که آیا داخل در تخصیص ما هست یا نه. مع کون المخصص مبینن لا اجمال فی، دیگه اینجا مخصص ما مجمل نیست به جهت مفهوم، معلومه چی داره میگه. فخرج عن حکم العام ام لم یتصف فهو، درست گفتم؟ کجا بود؟ و انما الاجمالو فی المصداق، دعوا در مصداقه. فلا یدرا ان هذا الفرد متصف به عنوان الخاص فخرج عن حکم العام، نمیدونم که این فرد آیا متصف به عنوان خاص هست که فخرج عن حکم العام که از حکم عام خارج بشه، ام لم یتصف یا متصف به عنوان خاص نیست و هو مشمول لحکم عام کل مثال المتقدم. آقا شبهه مصداقیه دیگه مشهور نزدیک به اجماع تمام اصولیونه که عام درش حجت نیست. الان دوباره عرض میکنم که عام درش حجت نیست. اینجا ما مظفر انشاءالله میبینیم میخونیم ایشون هم در نهایت همینو میفرماد. بحث اینه آیه امامی ها اون اصلا نخوندن بل لو فرزا فلا یمکن التمسک به اصالت العموم فی عهد المرددین. نمیشه اصالت العموم اینجا جاری کرد در زمانی که خدمت شما که اصلا مخصص منفصل داریم و بین متباینین شبهمون. بل لو فرزا این پاراگراف رو نخوندم انها تجری بالقیاس الى احدهما. حالا فرض کنیم که تونستیم در مورد یکیشون اصالت العموم رو جاری کنیم، فرض کنیم فهیه تجری ایزن بالقیاس الى آخر، اگه توی یکی جاروش توی یکی میتونیم بگیم جاریه. ولا یمکن جریانهما معا، جریانهما معا، ولی نمیتونیم تو هر دوش اصالت العموم بگید. چرا؟ چون مجموعه داره که یکیش بیرونه، قطعا یکیشون بیرونه. لخروج احدهما عن العموم قطعا، چون به علم اجمالی میدونیم یکی از این آقایون خالد بیرون از علم اجمالیه. فیتعارضان و یتساقطان. اگه بخوایم در هر دو جاری کنیم این علم اجمالیه باعث میشه که اینها، اگه بخوایم اصالت العموم تو این جاری کنیم تو اون نباید جاری کنیم، اگه بخوایم تو اون جاری کنیم تو این نباید جاری کنیم. اصالت العموم در طرفین با هم دیگه تعارض میکنه و تساقط میکند، در هر دوش دیگه جاری نیست اصالت العموم. آقای مظفر میگه این نیازی نیست، من اصلا از قبل ثابت کردم که نمیتونی، اصلا خطابت نمیرسه به اینجا که اصالت العموم جاری کنی. حالا میخوای جاری کن، اگه جاری هم که تساقط پیش میاد. و ان کان الحق، گرچه حق اینه که ان نفس وجود العلم الاجمالی یمنع من جریان اصالت العموم فی کل منهما راسا، از اول اجازه لازم به تعارض تساقط نیست، از اول اجازه جریان اصالت العموم رو نمیده. لا انها تجری فیه ما فیحصل التعارض ثم التساقط، نه اینکه اصالت العموم جاری میشود بعدن تعارض و تساقط پیش میاد، نه، از اول علم اجمالی شما مانع از اینه که عام بتونه قدرت نمایی بکنه بر خالد. این خالد شما دیگه از دست عام خارجه، علم اجمالی داریم مانعش جلوش ایستاده، میگه تو اصلا نمیتونی وارد عنوان من بشی، نمیتونی اونجا جاری بشی. نه اینکه میتونی بیا در طرف این جاری شو ببین تعارض پیش میاد، نه. لذا بلا فر سلمناییه، اینه اگر کسی حرف اول ما رو نپذیرفت با حرف دوم ما باز بعد همین رو بگی. بله من شبهه مصداقیه رو، بله کجا کلو من هما اصالت العموم فی کل من هما رأسن. خب کل یعنی خالد ابن بکر، خالد من دوتا مصداق اون خالد. بله 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 تو همین مثال. بله نه شک داریم، علم هم داریم، شک داریم در تعینش، علم داریم در اصل اینکه آقای خالد بیرونه، شک داریم که کدوم خالده. علم اجمالی همیشه ترکیبی از علم و شک. بله
شک
علم اجمالی مانع میشه. علم اجمالی چی میگه؟ علم اجمالی میگه من خاص آمدم اینجا، توی حیطه من گرچه مشکوک کن فیه طرفینش، توی عام نمیتونی وارد بشی، علم مانع. چرا نمیشه؟ چرا نمیخواد اعتراض کنیم؟ بخاطر نفی حرج؟ خب اون یه حرف دیگه است. بله اینجا هم اقل و اکثر ارتباطی از استقلال جدا نکرد لای مظفر، ظاهرا در هر دو چی چیز میدید که باید ببینیم یکی یا نه. و هم در دوران بین محظورین شبهه محصوره و غیر محصوره رو، ولی خب باز یه حرف دیگه است. ما اینجا اصلا او هم ببینیم اونجا حکم اولی اینه که دیگه اونجا مثلا برای اونجا که البته براعته خاطی نکنیم اینجا که دلیل اجتهادیه، اما بعد ببینیم اونجا که قائل به شبهه محصوره میشه میگیم احتیاط نکن، دلیلش چیه؟ وقتی که توی غیر محصوره میگیم احتیاط نکن، دلیلش اصله؟ یعنی واقعا اصلی اونجا حاکمه؟ یا مشکل چون پیش میاد و احتمال خیلی کم میشه که آقا یه قصابی هست تو شهر تهران گوشت مردار میفروشه، جهت اولی اونجا احتیاط هست یا نیست؟ چرا احتیاط رو میذاریم کنار میگیم براعت؟ اگه توی روستا بود دوتا قصابی بود میگفتیم احتیاط، توی تهران میگیم براعت. چرا میگیم براعت؟ همین الان برید ببینید، براعت میگیم چون که اصل اولی اقتضای براعت رو داره، یا به خاطر نفی حرج، به خاطر فرق احتمال و محتمل، ربطی به هر حال به اینجا نداره لازم. بله باز ادله دیگه ای هی داره میاد، حتما المجاز ببینید اونجا. بله اگه دلیل لفظی که اصلا نیست که از بابش دلیل اجتهادی اومدیم بیرون، اما خود شبهه محصوره و تفاوتش با غیر محصوره ملاکش چیه حکمن؟ چرا حکمشون دوتاست؟ اینو ببینید از دل همین مطلب اصل عام یا خاص در نمیاد لزوما. اون ربطی به اینجا نداره. بله شاید در فتوامون قائل به اون بشیم در شبهه غیر محصوره. فعلا میگیم نه، میگیم عام نمیتونه بگیردش، قطعا هم عام نمیتونه بگیردش. این اگر هم بخواد حل بشه قضیهش باید بره از طریق اصل عملی حل شه، یا یه دلیل حاکمی اینجا پیشه مثل نفی حرج. مثلا مولا تو تهران ما میگه مثلا از همه قصابی ها خرید کن الا قصابی فلان، بعد اسمش حالا دیروز گفت تصحیف بشه هر چی بشه، بعد این شامل 2300 تا توی 500 تا میشه، شامل 2000 تا توی 5000 تا میشه، یعنی 60-70% داره در بر میگیره. بله اینجا عام یکی نمیتونی بخوری، از اون مقداری که محل دعواست نمیتونی بری اصلا استفاده کنی. این قاعده اینجای ما اینو میگه. آیا دلیل دیگری حاکم داریم؟ او یه حرف دیگه است. ما تو اصول داریم من جهت عام به بحث میکنیم، بعدا اگر دلایل دیگه اومد خود چشم مخلصون هم هستیم. بله اونجا هم دارم. خب چرا؟ همینو بخوام بگم، اگر ملاکی اونجا داریم، اینو میگم اینو برید ببینید، ملاکی که اونجا باعث براعت میشه و علم اجمالی رو از کار میندازه چیه؟ اینو دارم میپرسم دیگه. بعد اون ملاکه در دلیل لفظی هم قابل تطبیقه یا نه؟ همین امروز برید ببینید چه چیزی باعث شد که شبهه غیر محصوره را ما خارج کنیم از ملاک علم اجمالی؟ چی بود؟ همینو ببینید. از شبهه المصداقیه، خب خوندمش. آه نمیدونیم یه فردیه، نمیدونیم ذیل عام میره یا ذیل خاص میره، هم عام ما معلوم لا اجمال فی، هم خاص ما معلوم لا اجمال فی. مثال چی آقا؟ کل مثال المتقدم و هو الماء المشکوک تغیره به نجاسه. آقا من اصلا فرضاً فقط تغییر حسی رو معتبر دونستم، به هر دلیل یه آبی جلو منه، میدونم بهش نجاست خورده، ولی احتمالا داره یکم رنگ توش ریخته باشه، الان رنگش قرمز شده، خونیه، رنگ خون گرفته، ولی شک دارم که این به خاطر اینه که خون واقعا به اون مقدار زیاد توی ریخته که رنگش عوض شده یا نه، بلکه چیه؟ رنگ. اجمالی در بالا ندارم، قطعا گفتم تغییر حسی، فهمیدم اجمالی تو اون ندارم. دلیل آن هم لا اجمال فی، اونم حله. اینجا گیر میکنم در مثال. مثال دیگه چیه؟ بحث علی الید ما اخذت حتی تعدی. آقا یه قاعده داریم، شما برگردنت هر چیزی که از کسی گرفتی زمانش برگردنت و زمانی که پسش بدی. از ذیل این قاعده فقط یه چیز استثنا شده. چی؟ ید امانی. ید امانی ضامن نیست مگر در افراط و تفریط. ضامن اگه به کسی امانت دادی موبایل تو، زلزله اومد منفجر شد، این بیچاره هم جای خوبی گذاشته بودش، ضامن نیست. اما اگه تو حالتهای دیگه بود ضامنه، اگه غاصب باشه ضامنه. حالا شک میکنیم آقای زید از آقای عمرو موبایلی گرفته، نمیدونم یدش عدوانیه یا یدش امانیه. لا اجمال فیه، در عام خواستم، دلیل عامم قاعده علالیده که قطعیه، دلیل خواستم ید امانیه که اینم قطعیه لا اجمال فیه. فقط مشکلم اینه که آقای زنده بودی که از آقای جعفرزاده موبایل رو گرفت، به امانت گرفت یا نه؟ میگه ازش میری میپرسی بابا خدا من جدن عامه بحث میکنم. آقای زنده بودی خدا نکره بعد از 90 سالگی از دنیا رفت، موبایل از بین رفته، این رجوع میکنه به ورثه، ورثه میگن یدش امانی بود، این میگه نه یدش امانی نبود. اینجا ثمرش در میاد، اگه امانی نبوده باشد ضامن نیست، لازم نیست از ارثش کم کنی بدی به او، ولی اگه یدش امانی نبود ضامنی. پس شبهمون مصداقی است، نمیدونیم در خارج ید این آقا امانی بود یا عدوانی بود یا غیر امانی بود، حالا فروز دیگه هم داره. و کمثال شک فلید الا مال انها ید عادیه او ید امانته، این ید عدوانی ید امانته، فیشک فی شمول العام لها، نمیدونم که عام علالیت شاملش میشه یا نه. و به قول صلی الله علیه و آله و سلم علالیت ما اخذت حتی تعدی، بر این ید هر چیزی را که گرفت حتی تعدی، تا اون چیزو پس بده، تا پس نداده گردنشه. لأنها ید عادیه، چون ید عادیه ذیل این عمومه، او خروجها من العموم، یا نه ید آی زنده بودی خارج از این عمومه. لأنها چون ید ایشون ید و امانته، امانت بود. چرا؟ لما دل علا، این زیرش بکنی دلیل خاص، این دلیل خاصمون بالا، دلیل عامه، این دلیل خاصه. لما دل علا عدم زمان ید الامانه المخصص لذالک ال، بله؟ اینجا میخواییم ببینیم که آقا تکلیفمون در نهایت چه میشه. و صلی الله